اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در ادامه برنامه گزارش و خبرها در ارتباط به تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان را خواهیم داشت، اما پیش از آن چند خبر مهم. مارکس پودزل، معاون یونما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل، با سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان درباره رفع محدودیت‌ها بر آموزش دختران و کار زنان گفتگو کرده است. دفتر یونما در تویت شب گذشته خود از این ملاقات خبر داده است. یونما افزوده که آقای پودزل خواسته های جامعه جهانی مبنی بر دور کردن این محدودیت ها را به جانب مقابل انتقال داد. اعلامیه می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. حکومت طالبان میگوید 26 تانکر تیل بی‌کیفیت را که به ولایت نیمروز وارد شده بود دوباره به ایران مسترد کرد. اداره ملی استاندارد زیر کنترل طالبان در خبرنامه دیروز خود گفته که آزمایش لابراتواری این مواد نفتی نتیجه منفی داشت. این اداره میگوید که شرکت ها و افراد وارد کننده باید از وارد کردن نفت بی کیفیت خودداری کنند، ورنه با روش قانونی روبرو خواهند شد. هفته گذشته نیز 7 تانکر نفت بی کیفیت به ایران مسترد شده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی در این ولایت خبر می‌دهد. رفیع الله صمیم شب گذشته برای رادیو آزادی گفت که این محل در منطقه اسپیس در نزدیکی شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر موقعیت دارد و به دوره اسلامی برمی‌گردد. آقای صمیم می افزاید که نخست مردم محل از دریافت ظروف سفالی در آنجا اطلاع داده و سپس هیئت اعزامی از کابل قدامت این محل را تثبیت کرد و اقدامات لازم برای محافظت آن گرفته شد. ولایت لوگر چندین محل باستانی دیگر نیز دارد. و کلاب ورزشی النصر عربستان سعودی شام امروز برای کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان مراسم خاص میگیرد. انتظار می رود که رونالدو به این مناسبت لباس فوتبالران النصر را به تن کند و رسما با این تیم بپیوندد و این شب گذشته بر یاز رسید. کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی پرتغال با قرارداد 200 میلیون دلار برای مدت 2 سال در تیم النصر بازی خواهد کرد. تیم النصر گفته برای پیوستن رونالدو بی صبرانه لحظه شماری می کند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. مارکس پودزل، معاون یونما، در دیدار با سراج الدین اقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان گفت محدودیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان را پایان دهد. اقانی گفت
رهبری طالبان به رفاه مردم متعهد است و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد.
تأکید کمیته امنیت ملی پاکستان به پاسخ قاطع ضد تروریسم. مقام‌های پاکستانی بر پناه دادن گروه تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان اشاره می‌کند، اما کارشناسان چی نظر دارند؟
هسته طالبان پاکستان در افغانستان نیست، ولی واقع امر اینه که زمانی که طالبان در افغانستان قوام کامل پیدا کرد، یکی از اون گروه هایی که خیلی خیلی از اون وضعیت استفاده بود تی تی پی در پاکستانه.
کشته شدن 63 عسکر روسی در نتیجه پرتاب راکت در منطقه دونسک در شرق اوکراین.
رژیم کیف 6 راکت از یک راکت انداز هیمارس ساخت ایالات متحده به سمت یک اردوگاه موقت شلیک کرد.
در گزارش از تحولات ورزشی هم شما را با خبر می سازیم. در ادامه، افزایش سگهای ولگرد در نیمروز و ایجاد مشکل اجتماعی. مقام ها از چگونگی جلوگیری آن می گویند.
هر ما 10 روز ما کمپاین محو سگ داریم که گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود، با اینا سم زده می شود، در هر برنامه 15-19 سگ کشته می شود.
و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی تقدیمتان می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
ساعت 9:06 با وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی با گزارش ها و خبرهای تازه از افغانستان، منطقه و جهان تا هفت شام با شماست. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه یک ساعته خبری هستیم. مارکس پودزل، معاون سیاسی دفتر سازمان ملل متحد در کابل، در سلسله ملاقات‌های خود با مقام‌ها و چهره‌های سیاسی دیروز دوشنبه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخله حکومت طالبان ملاقات‌های جداگانه کرده است. در این ملاقات‌ها درباره محدودیت‌های اخیر طالبان و وضعیت سیاسی کشور گفتگو شده است. آقای پودزل روز یکشنبه با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای طالبان، نیز گفتگو کرده بود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
مارکس پودزل، معاون سیاسی دفتر ملل متحد در کابل، در ملاقات های جداگانه با حامد کرزی رئیس جمهور سابق و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان در مورد محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران گفتگو کرده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، در سلسله توییت های دیشب خود خبر داد که در ملاقات آقای پودزل با حامد کرزی درباره آسیبی که در نتیجه منع دختران و زنان از آموزش و کار به افغانستان وارد شده تبادل نظر شد. دفتر یوناما می افزاید که در این ملاقات درباره ضرورت یک گفتگوی ملی نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دفتر یوناما در یک توییت دیگر خود گفت که مارکس پودزل در ملاقات با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان خواسته جامعه جهانی از طالبان مبنی بر رفع محدودیت آموزش و کار زنان و دختران را بیان کرد. دفتر ملل متحد می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می‌سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می‌کند. وزارت داخله حکومت طالبان نیز در سلسله توییت‌های خود از این ملاقات خبر داده گفت که آقای پودزل نگرانی های خود درباره آموزش دختران و محدودیت های دیگر را شریک نمود. در توییت وزارت داخله طالبان آمده که آقای حقانی و پودزل گفته که رهبری طالبان بر رفاه مردم متعهد است و تلاش ها جریان دارد تا مشکلات حل شود و روی یک راه حل معقول، دائمی و سازگار با شریعت اسلامی و عنانات افغانی کار جریان دارد. آقای پودزل در ملاقات روز یک شنبه خود با مولوی عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، نیز نگرانی خود از محرومیت زنان و دختران از کار و آموزش را شریک کرد. از سوی دیگر، اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، می‌گوید که منع کار زنان امدادرسان زندگی همه افغان‌ها را با خطر روبرو می‌کند. اوچا می‌افزاید که این ممنوعیت در حال وضع شد که 28 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن در شرایط قحطی، رکود اقتصادی، فقر و زمستان بی‌رحم به کمک نیاز دارند. حکومت طالبان در این اواخر کار زنان در مؤسسات غیر دولتی خارجی و داخلی را منع کرد و درهای پوهنتون‌ها را نیز تا امر ثانی بر روی دختران بست که این اقدامات از سوی جامعه جهانی محکوم شد. چندین مؤسسه غیر دولتی داخلی و خارجی در اثر این تصمیم فعالیت خود را متوقف کردند. برخی به این نظرند که طالبان در مورد منع آموزش دختران و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی میان هم اختلاف نظر دارند. زلمه خلیلزاد، نماینده سابق آمریکا برای صلح افغانستان که توافقنامه دوحه با طالبان را در فوریه سال 2020 امضا کرد، به شبکه تلویزیونی فرانس 24 گفته که اکثریت طالبان با منع کار زنان در نهاد و سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین‌المللی مخالفند. آقای خلیلزاد گفته که او هنوز هم با برخی رهبران طالبان در تماس است.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و به کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان گفته شده که به هیچ کشور اجازه داده نمی شود که برای تروریستان پناه دهد. نشست شام دوشنبه این کمیته به رهبری صدر اعظم شهباز شریف دایر شده بود. مقامات پاکستان ادعا می کنند که اکثر حملات در این کشور از خاک افغانستان سازماندهی می شود. ادعایی که از سوی حکومت طالبان با شدت رد شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در نشست کمیته امنیت ملی پاکستان درباره مبارزه علیه تروریسم به خصوص حملات اخیر در بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا بحث و گفتگو شده است. صدر اعظم شهباز شریف تاکید کرده که اردوی پاکستان برای تقویت امنیت و اقدامات قاطعانه رو خواهد آورد و همه شعبات مبارزه علیه تروریسم با امکانات لازم برای جنگ تجهیز خواهند شد. در اعلامیه پایانی این نشست آمده که پاکستان به هیچ کشور اجازه نمی دهد که به تروریستان پناه دهد و تسهیلات فراهم کند. این اعلامیه که صدارت پاکستان در توییت خود هم نشر کرده می افزاید که این کشور همه حقوق حفاظت از مردم خود را دارد. اگرچه در این اعلامیه از کدام کشور مشخص نام برده نشده، ولی مقامات پاکستان بارها گفتند که حملات در پاکستان در خاک افغانستان طراحی می شود. رانا ثناءالله وزیر داخله در این اواخر امکان حمله به اهداف در خاک افغانستان را رد نکرد. وزارت دفاع طالبان در واکنش شدید خود اظهارات رانا ثناءالله را تحریک‌آمیز و بی‌اساس خوانده، گفت که افغانستان بی صاحب نیست. مقامات طالبان در اعلامیه خود گفتند که آماده دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشورند. پاکستان بارها عملیات ضد تروریسم را در مناطق قبایل هممرز افغانستان انجام داده که عمدترین آن عملیات زیر نام ضرب عزم در سال 2014 بود. بر اساس گزارش‌ها در اثر این عملیات هزاران نفر به داخل افغانستان پناه آوردند که برخی هنوز هم در خوست زندگی می‌کنند. قوای هوایی پاکستان در ماه اپریل سال گذشته مناطق در ولسوالی سپیره خوست را با ادعای موجودیت جنگجویان طالبان پاکستانی بمباردمان کرد که تلفات هم در پی داشت. عارف سحر کارشناس مسائل سیاسی به این باور است که موجودیت هسته طالبان پاکستانی در داخل افغانستان بعید به نظر می رسد.
گرچند که هسته طالبان پاکستان در افغانستان نیست، ولی واقعیت اینه که قلمرو طالبان افغانستان یک عمق استراتژیک برای طالبان پاکستان. زمانی که طالبان در افغانستان به استقرار و قوام کامل پیدا کرد، یکی از اون گروه هایی که خیلی خیلی از اون وضعیت استفاده برد و به عمق استراتژیک دست یافت، تی تی پی در پاکستان.
حکومت پاکستان ادعا می کند که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حملات تروریستی در خاک پاکستان افزایش یافته است. ارقام مرکز مطالعات صلح در پاکستان نشان می دهد که طالبان پاکستانی از آگوست سال 2021 تا آگوست سال 2022 حدود 250 حمله انجام دادند که در نتیجه 413 تن کشته و 719 نفر دیگر مجروح شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли
с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روسیه اعلام کرده که 63 سرباز این کشور در یک حمله در منطقه دونسک کشته شدند. این حمله نیروهای اوکراینی توسط راکت‌های هیمارس ساخت آمریکا صورت گرفته است. از تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین اضافه از 10 ماه می‌گذرد، اما هنوز نشانه از پایان جنگ وجود ندارد. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم می‌کند.
اردوی روسیه در یک اعتراف نادر اعلان کرد که 63 سرباز روسی در حمله موشکی اوکراین به یک پایگاه نظامی موقت در نزدیکی شهر دونتسک کشته شدند. این شهر اوکراین زیر تصرف نیروهای روسی و جدای طلبان است. پس از آن که اردوی اوکراین و شبکه‌های اجتماعی حامی روسیه از کشته شدن صدها نفر در این حمله خبر دادند، روسیه کشته شدن سربازان خود را تایید کرد. جنرال ایگور کوناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، روز دوشنبه در پیام از مسکو چنین گفت:
رژیم کیف 6 راکت از یک راکت انداز هیمارس ساخت ایالات متحده به سمت یک اردوگاه موقت نیروهای مسلح روسیه در نزدیکی مکایفکا در جمهوری خلق دونیتسک شلیک کرد. دستگاه دافعه هوایی روسیه دو مشک هیمارس را رهگیری کرد. 63 سرباز روسی بر اثر اصابت این مشک‌های دارای انفجار قوی به منطقه اردوگاه‌های موقت کشته شدند. تمامی مساعدت‌ها و همکاری‌های لازم به بستگان و دوستان سربازان کشته شده انجام خواهد شد.
نیروهای روسیه همچنین بلافاصله به مناطق مختلف و پایتخت اوکراین حملات راکتی آغاز کردند. اردوی اوکراین مدعی شد که 44 راکت روسی را روز دوشنبه در هوا از بین برده است. با این حال، شاروال کیف ویتالی کلیچکو اعتراف کرد که تأسیسات برق در اثر حملات راکتی روسیه تخریب شده و بسیاری مردم از جریان برق و امکانات گرم کردن خانه‌های خود محروم شدند. اگرچه تلفات سنگینی به طرفین وارد شده، اما نیروهای روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور از جنگ دست نمی کشند و شرطهای خاص خود را برای گفتگو دارند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال در گزارش چند خبر ورزشی تقدیمتان می شود.
لیگ برتر فوتبال انگلستان با 4 بازی امشب دنبال می شود که آرسنال با نیوکاسل یونایتد ساعت 12:15 به وقت کابل رقابت می کند. در بازی همزمان دیگر اورتون با برایتون مسابقه می دهد و همچنان لستر سیتی با فولام بخت آزمایی می کند. ساعت 12:30 نیز منچستر یونایتد با برنموث رقابت دارد. دیشب لیورپول 3-1 از برنتفورد شکست خورد و چلسی با ناتینگهام فورست 1-1 مساوی کرد. در جدول رده‌بندی آرسنال با 43 امتیاز در جایگاه نخست ایستاده است. منچستر سیتی با 36 امتیاز دوم است و نیوکاسل یونایتد با 34 امتیاز سوم می باشد. کریستیانو رونالدو امشب در ریاض رسماً به عنوان بازیکن النصر عربستان معرفی می شود. قرارداد آنان که به روز جمعه انجام شد، وی با این قرارداد در مجموع 2.5 فصل مبلغ 500 میلیون یورو و دست می آورد که او را تبدیل به ثروتمندترین فوتبالر حرفه‌ای تاریخ ساخته است. مراسم معرفی این ستاره پرتغالی ساعت 7 شام به وقت محلی برگزار می شود. احتمال دارد که در آینده ستاره های بیشتر توسط عرب ها به خدمت گرفته شوند و این بزرگترین گام بود تا این روند ادامه داشته باشد. مراسم تشییع جنازه 24 ساعته پله آغاز شده است. این مراسم در شهر سانتوس، زادگاه پله، اسطوره فوتبال جهان آغاز شده است و ورود همگان در این مراسم آزاد است. هزاران تن می‌خواهند که برای آخرین بار اسطوره‌شان را ببینند. پیکر پله هم‌اکنون در استادیوم اوربانو کالدیرا منتقل شده است تا آخرین وداع را با این چهره تاثیرگذار فوتبال جهان داشته باشند. تابوت وای نزد مادر 100 سالش نیز برده می شود تا برای آخرین بار فرزندش را ببیند و با او برای همیشه خداحافظی کند. پله تنها فوتبالر تاریخ است که توانسته 3 بار قهرمان جام جهانی فوتبال شود. وای به تاریخ 29 دسامبر 2022 به علت سرطان در شفاخانه ساو پائولو برزیل درگذشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام دوباره در ادامه برنامه میشنوید که سگهای ولگرد در نیمروز به مردم مشکلی ایجاد کرده. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن. شماری از جوانان میگویند بعد از ممنوعیت موسیقی اکنون در محافل خوشیشان مشاعره صورت میگیرد. برخی خوشحالند تا میمانی های خود را با مشاعره رنگین می کنند، اما عده دیگر می گویند که جشن هایشان بدون پخش موسیقی حال و حوال خوب ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حال حاضر در بیشتر محافل خوشی جای نوای موسیقی را مشاعره گرفته است. برخی از جوانان میگویند که پس از ممنوعیت موسیقی توسط حکومت طالبان، مردم مجبور میشوند مراسم شادی خود را یا با اجرای مشاعره و یا هم بدون کدام برنامه جشن بگیرند. ادریس سیاوش، جوانی که به تازگی در مراسم عروسیش مشاعره راه اندازی کرده، ممنوعیت موسیقی را یکی از دلایل افزایش مشاعره در عروسی ها میداند. او میافزاید در حال حاضر بسیاری از مردم جشن عروسی خود را به گونه عادی برگزار میکنند و در برخی موارد به دلیل تعلق به یک خانواده فرهنگی برنامه مشاعره را برگزار میکنند.
یکی از دلایلش این است که قبلا در عروسی آهنگ پخش میشد، اما من در عروسی برنامه مشاعره را ساختم، چون پدرم شادروان اسحاق ننگیال شاعر معروف است. علاوه بر این بسیاری از دوستانم هنرمند شاعر هستند و من هم اهل کتاب قلم و نوشتن هستم.
آقای سیاوش از این که شرکت کنندگان جشن عروسی او را پسندیدند خوشحال است، اما یکی از شهروندان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت ممنوعیت موسیقی در مجالس عروسی سبب کاهش لذت این گونه جشن ها شده است. او که در جریان مراسم عروسی با ما صحبت میکرد گفت که در جشن های خوشی به جای موسیقی تنها سر و صدای مردم به گوش میرسد.
مثل که شما میشنوین، من فعلا در محفل عروسی موقعیت دارم که این محفل عروسی اصلا در یک محفل شباهت نداره، اصلا برای خانم ما اجازه ازیرا نمیتن که از محفل تجلیل کنن، پخش موسیقی را ندارن.
فقط در کابل نیست که در محافل شادی موسیقی وجود ندارد. مردم در سایر ولایات نیز اکنون موسیقی نمی نوازند و در بسیاری از محافل یا مشاعره وجود دارد و یا محفل به گونه عادی سپری می شود. سبیل ساد، باشنده ولایت خوست، می گوید که در این ولایت در بیشتر جشن ها مشاعره جای موسیقی را گرفته است.
دیر دست کم و نیتریگی چی بخوست.
هفته های بسیار کم بدون برگزاری مشاعره در خوست می گذارد. دلیل آن این است که در گذشته هنرمندان می رقصیدن و می خواندن، اما اکنون این کار متوقف شده و در عوض در مراسم عروسی، فارغ التحصیلی و دیگر مراسم مشاعره برگزار می شود.
او فرات و گندو کی مشاعره جوریگی.
طالبان به محض این که دوباره افغانستان را به دست گرفتن، پخش موسیقی را در محافل ممنوع کردند و در کنار آن رسانه ها از پخش موسیقی دست کشیدن. به همین دلیل است که اکنون در محافل خوشی یا مشاعره و یا هم موعظه های دینی صورت می گیرد. پیش از این نیز گزارش های منتشر شده بود که طالبان در برخی ولایات مردان برخی خانواده ها را به دلیل پخش موسیقی در جشن عروسی مورد آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار دادند. علاوه بر این سال پیش ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که در آن چند مرد مسلح با لباس شخصی در حال شکستن و سوزاندن آلات موسیقی بود. در آن زمان طالبان چیزی نگفتند که آیا افرادشان این کار را کرده یا خیر، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید که موسیقی از نظر اسلام حرام است. شورای بین المللی موسیقی ممنوعیت موسیقی توسط طالبان در افغانستان را محکوم کرده و آن را نسل کشی فرهنگ و موسیقی خوانده است.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی ولایت نیمروز میگویند که تعداد سگهای ولگرد در این ولایت بیشتر شده و زندگی مردم را نیز به خطر انداخته. اما مسئولان محلی طالبان از جمع‌آوری دعا سگ ولگرد در این شهر سخن میگویند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
با سرد شدن هوا تعداد سگ‌های ولگرد در شهر و ولسوالی نیمروز بیشتر شده و بر سایر مشکلات باشندگان این ولایت افزوده است. خالد صدیقی 26 سال باشنده شهر زرنج مرکز نیمروز است. او به رادیو آزادی میگوید که چند روز قبل طفل امسایش بر اثر سگ گزیدگی جان داد.
همین دو سه روز پیشتر هم در خانه ما طرف میدانهای سابقه میباشم، اینجا هم یک تا طفل سگ گرفته بود و خانواده شاردن به بیمارستان، متاسفانه مرد، طفلک مرد، جان خدا داد.
او گفت که افزایش تعداد سگ‌های ولگرد در شهر زندگی آنان را به خطر انداخته.
مردم از سگ ها بیخی و عذاب است. کسی به مسجد رفتن نمیتونه، سر صبح نماز ما خود ما میرم راه خود چوب میگیریم، سگ ها ما را نمیمونه، بیخی عذاب ساخته.
افزایش سگ های ولگرد در جاده های شهر زرنج و مناطق مختلف نیمروز نگرانی فعالان جامعه مدنی این ولایت را نیز برانگیخته. ابراهیم فعال مدنی نیمروز در این باره برای دو آزادی چنین گفت:
همی کودکان که به مکتب میرود خیلی مورد آزار و اذیت سگ ها ولگرد است و در دهات در شهر سگ های ولگرد خیلی زیاد شده.
خواستم در مورد این که تا حال چه تعداد افراد بر اثر سگ گزیدگی در نیمروز جان داده و یا مجروح شده اند نظر مسئولان سید طالبان در این ولایت را نیز بپرسم، اما آنان به تماس ها و پیام های مقرر رادیو آزادی پاسخ ندادند. احمد علی عمری آمر خدمات تکنیکی و سکتوری ریاست شهروالی حکومت طالبان در نیمروز است. نخست از او پرسیدم که چرا سگای ولگرد در شهر زرنج بیشتر شده است. او دلیلش را این گونه برشمرد:
مشکلی است که سگها از اطراف هجوم میارن طرف شهر، به این خاطر که در شهر در جاهایی که تعیین شده بود به خاطر اشغال ها و سطل های اشغالی ریاست شهروالی گذاشته بود، آنجا مردم پسمانده غذا و این چیزا را می اندازند و اینها چون گرسنه هستند از بیرون میان طرف شهر. به خاطر حل این مشکل ما با شرکتی قرارداد کردیم که خانه به خانه برود و در هفته دو پلاستیک تحویل بدهد و مردم اشغال های خود را داخل اونها بیندازند و درش را ببندند، به شرکت تحویل بدند. تا حدی کار موفق بود، اما متاسفانه او همکاری که شاید و باید بود مردم نمی کردند.
او گفت که شهروالی زرنج برای مو سگای ولگرد اقداماتی هم انجام داده است.
هر ماه 10 روز ما کمپاین مو سگ داریم که در هر کمپاینی 50 کیلوگرم گوشت سرخ از قصابی ها خریداری می شود و این گوشت ها به ریاست صحت عامه انتقال می یابند و اونجا با اینا سم زده می شود، بعد از او دوباره تسلیم ما می شوند و همینطور هر شب یا شب در میان برنامه اجرا می شود که در هر برنامه تقریبا 13-15-19 سگ کشته می شود.
اما این که سگای ولگرد چقدر می تواند از لحاظ سی برای مردم مشکل ساز باشد، از دکتر اتیکولا فیزی دکتر در شفاخانه ولایت نیمروز پرسیدم. او در این مورد برای دو آزاد چنین گفت:
الو جایی که اصلا وکلی نمی شن و اقدامات به قوی دیگه بخاطر الونا در دست نیه، متاسفانه می تونه که ویروس های خطرناک مانند ویروس رابیس یا سگ دیوانر انتقال بدن یا یک ناقل از ویروس باشن.
آقای فیضی بیشتر میگوید:
زمانی که این سگ مبتلا انسان ها میگیره یا دندان میگیره، باعث میشه که همین ویروس از طریق لاب دهن و دندان از دو به داخل بدن شخص مورد حمله قرار گرفته شده انتقال پیدا کنه و بعد از طریق ریشه های عصبی همون ناحیه به طرف بالا یا به طرف سیستم عصبی مرکزی تکثر کرده و شروع به بالا رفتن بکنه و زمانی که به سیستم عصبی مرکزی رسید باعث ایجاد مشکلات جدی در سیستم عصبی مرکزی و بالاخره میتونه باعث مرگ شخص بشه.
پیشنهاد او برای افرادی که مورد حمله سگا قرار میگیرند این است:
باید ناحیه که توسط سگ دیوانه گرفته شده یا دندان گرفته شده شسته بشه توسط آب صابون و یا توسط الکل 70% و یا پاویدین ناحیه شسته بشه و بعد از مریض مصدوم انتقال داده بشه به نزدیکترین کلینیک صحی و در اونجا معاینات لابراتواری شخص گرفته میشه و تطبیق یک واکسین ضد سگ دیوانه که در 4 مرحله صورت میگیره.
یک سخنگوی وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان در اوایل سال 2021 به نیویورک تایمز گفته بود که سالانه $200,000 آمریکایی بر واکسن ویروس رابیس مصرف میشد، اما بعد از بازگشت طالبان به قدرت توقف فعالیت‌های بسیاری از نهادهای مهم جهانی در افغانستان بر بخش‌های مختلف از جمله بخش صحت شدیداً تاثیر گذاشته.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت تمام هموطنان عزیزم، از شما میخوام که منتظر نباشید که جهان برای ما کاری بکنه. جهان برای ما هیچ کاری نکرده و نمیکنه. باید مرد و زن افغان در مقابل ظلم طالب استادگی کنیم و از جهان میخوام که اگر از ما حمایت نمیکنید از طالبان هم حمایت نکنید. برای طالبان زیر نام کمک های بشر دوستانه پول روان نکنید. مگر زنان و دختران افغانستان بشر نیستن؟ دخترانی که از تحصیل و زنانی که از کار باز مانده اینجا چقدر جهان طالبان با اونا کمک کرده است. اگر جهان واقعا دلسوز ماست، باید به طالبان فشار وارد کند. دخترای طالبان را که در کشورهای خارجی تحصیل میکنند باید از دانشگاه کشورهای خارجی اخراج شوند تا با ما هم درس شوند.
ما شاهد بسته شدن درب دانشگاه ها هم برای زنان و دختران افغانستان شدیم که به تمام معنا آپارتاید جنسیتی و یک عمل ضد بشریت است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف 10، 11 و 12 هم تقدیمتان می شود. اما پیش از آن چند خبر مهم. مارکس پودزل معاون یونما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل با سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان درباره رفع محدودیت ها بر آموزش دختران و کار زنان گفتگو کرده است. دفتر یونما در تویت شب گذشته خود از این ملاقات خبر داده است. یونما افزوده که آقای پودزل خواسته های جامعه جهانی مبنی بر دور کردن این محدودیت ها را به جانب مقابل انتقال داد. اعلامیه می افزاید که منع کار زنان امدادرسان بحران بشری را عمیق‌تر می سازد و مشکلات اقتصادی بزرگتری را ایجاد و افغانستان را بیشتر منزوی می کند. حکومت طالبان میگوید 26 تانکر تیل بی‌کیفیت را که به ولایت نیمروز وارد شده بود دوباره به ایران مسترد کرد. اداره ملی استاندارد زیر کنترل طالبان در خبرنامه دیروز خود گفته که آزمایش لابراتواری این مواد نفتی نتیجه منفی داشت. این اداره میگوید که شرکت ها و افراد وارد کننده باید از وارد کردن نفت بی کیفیت خودداری کنند، ورنه با روش قانونی روبرو خواهند شد. هفته گذشته نیز 7 تانکر نفت بی کیفیت به ایران مسترد شده بود. رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در لوگر از کشف یک محل جدید آثار باستانی در این ولایت خبر می‌دهد. رفیع الله صمیم شب گذشته به رادیو آزادی گفت که این محل در منطقه اسپیس در نزدیکی شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر موقعیت دارد و به دوره اسلامی برمی‌گردد. آقای صمیم می افزاید که نخست مردم محل از دریافت ظروف سفالی در آنجا اطلاع داده و سپس هیئت اعزامی از کابل قدامت این محل را تثبیت کرد و اقدامات لازم برای محافظت آن گرفته شد. ولایت لوگر چندین محل باستانی دیگر نیز دارد. و کلاب ورزشی النصر عربستان سعودی شام امروز برای کریستیانو رونالدو ستاره فوتبال جهان مراسم خاص می گیرد. انتظار می رود که رونالدو به این مناسبت لباس فوتبالران النصر را به تن کند و رسماً با این تیم بپیوندد و این شب گذشته به ریاض رسید. کریستیانو رونالدو کپیتان تیم ملی پرتغال با قرارداد 200 میلیون دلار برای مدت 2 سال در تیم النصر بازی خواهد کرد. تیم النصر گفته برای پیوستن رونالدو بی صبرانه لحظه شماری می کند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی بیولوژی صنفهای 10، 11 و 12 ارائه می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ابتدا هم بیولوژی صنف 10 ارائه میشه. برای شاگردان صنف 10 امروز استاد اجزای ایکوسیستم را بیان میکند. در ابتدا استاد برای ما سه عامل مهم در ایکوسیستم را بیان میکند و به ادامه آن خواهد گفت که موجودات زنده شامل در ایکوسیستم کدام ها است.
در سیستم ایکو سه اجزا مهم موجود است: تولید کنندگان، مصرف کنندگان، تجزیه کنندگان. همچنان در سیستم ایکو موجودات دیگری هم زندگی می کنند که عبارت است از پلانکتون ها. موجودات کوچکترینی است که در بحر زندگی میکنند. الجی، ماهیها، حشرات و غیره موجودات زنده اکوسیستم است که در آب زندگی میکنند. موجودات تولید کننده یا اوتوتروف که عبارت از نباتات است. هتروتروف یا مصرف کنندگان در این جمله حیوانها و انسانها می آید، چون اینها خوراک خود را از تولید کنندگان یا نبات به دست می آورد. از لحاظ مصرف، مصرف کنندگان به سه نوع تقسیم شده. اول الفار یا هربیوارز، حیوانانی است که فقط از نباتات تغذیه می کنند، مثل مرغ، گوسفند، بز و غیره. دوم گوشتخوار یا کارنیوارز، حیوانانی است که فقط از گوشت حیوانان دیگر استفاده می کنند، مثل شیر، گرگ و غیره. سوم همه چیز خوران یا اومنیورز، در این جمله مصرف کنندگان انسان می آید، چون انسان هم گوشت می خورد و هم از نبات تغذیه می کنند. انرژی نبات به حیوان حلال مثل گوسفند، مرغ و گاو انتقال می شود و وقت انسان از این حیوان ها استفاده کند، انرژی به انسان انتقال می شود مگر کاهش می یابد، مثل که در تصویر شما می بینید. تولید کننده یا نبات دارای انرژی زیادی است، اما وقت مصرف کننده اول یا حیوان کوچک مثل موش این نبات را بخورد، انرژی به موش انتقال می شه اما کم انرژی ضایع می شه. وقت مصرف کننده دوم موش را می خورد، انرژی دیگر هم کم می شه و در اخیر که عقاب از مار تغذیه کند، انرژی به عقاب انتقال می شه اما زیاد مقدار انرژی ضایع می شه. به هر اندازه که فود چین یا زنجیر غذا طولانی تر می شه، انرژی به همان اندازه کمتر شده می ره. اقسام اکوسیستم، اکوسیستم دو نوع دارد، لند اکوسیستم یا اکوسیستم زمینی. این اکوسیستم انواع مختلف دارد. اول جنگل انواع یا مناطق گرم و پرباران، در اینجا همیشه باران می شه و هوا نسبتا گرم باشه. دوم دشت های بدرخت یا زمین های هوار، یعنی دشت است، درخت نداره، نبات نداره. سیوم صحراها، در صحراها نباتات زندگی کرده نمیتونند، فقط نباتی که زیاد آب ضرورت نداشته باشه میتونه در اینجا زندگی کنه، مثل کاکتوس. تندرای سرزمین های قطبی، مثلا قطب شمالی و جنوبی، چون اونجا هوا زیاد سرد میشه، یعنی هوا جایی هایی که سرد هوا داشته باشه. گراسلند یا چمنزارها، در جایی که همیشه سرسبزی میباشه. وودلندز یا زمین جنگلی یا درختستان که همیشه پر از درخت میباشه، سرسبز میباشه. آخری هم جنگل های برگریز، یعنی همیشه چه بهار باشه، خزان باشه، برگهاش میریزد، مثل که در تصاویر شما میبینید. وودلند یا زمین جنگل یا درختستان است، همیشه پر از درخت میباشه. یه هم رین فورست یا عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت های اکوسیستم است. دوم اکوسیستم آبی یا واتر اکوسیستم، در این اکوسیستم تمام موجودات می باشد که در آب زندگی می کند، مثل ماهی ها، دلفین ها، نهنگ ها، شارک ها و غیره. این اکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس ها، رودخانه ها، جهیل ها، نهر ها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات، دوران خون آن نیز مفصلا توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد، دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ای پوشانده است. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس یفریدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری.
قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات حقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپوستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیواناتی که روی زمین موجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد. همچنان بعض از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنفهای کشریه حشرات، عنکبوتها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدمه غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای گوش یا غلاف محکم باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران میباشد. یعنی این حیواناتی هستند که پوش سخت دارای میباشد. ساخت‌پوستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت میگیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره میباشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد میشود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهی انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شقایق حسی و چشمها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخهای تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه های خود آنها را پارچه می کنند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها میباشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان میباشند که ماهی ها و بعض پرندگان غذای انسان را تشکیل میدهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلی مهمترین نقش در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جندارانی را که آفات نباتات را میخورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ‌ها به مزارع گندم هجوم میآورند و محصول آن را از بین میبرند. بسیاری از آنها آفات میوه‌ها، دانه‌ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک‌ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه‌ای انافیل ناقل بیماری ملاریا میباشد. زهر برخی عنکبوت‌ها و گژدم‌ها برای انسان خطرناک میباشد و باعث مرگ موجود زنده میشود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی میباشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها میشود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت ظهری بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برانشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرمتنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملفیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارند. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمیتواند به نام حیوانات خونسرد یاد میشوند. ماهیان، ذوحیاتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد میباشند. سیستم عصبی خارپوستان به شکل سیستم عصبی شعاعی میباشد. از نظر تکثر کرمهای حلقوی هرموفرودت میباشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم میباشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی میباشند. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکاه داخلی می باشند. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشند که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد.
هرگاه یک قسمت بدن باز از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقره ها دارای 2، 3 یا 4 جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. القاح داخلی، القاح داخلی عبارت از آن القاح است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القاح به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القاحی است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل، القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به 5 گروه کلان تقسیم شده است: ماهیان، زهایتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا استانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف 12. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیتوجنیسیس یاد می شود. گمیتوجنیسیس 2 مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنیسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اوواجنیسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حصه ها در خلیته سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حصه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلان می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت القاح تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کیسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایع کندی است. یعنی مایع را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایع کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده میکنند. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایع القلی را افراز میکند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود سپرم نمیتواند داخل اووم شود و اووم را القاح بسازد. سیستم تناسلی مونث. سیستم تناسلی مونث از اعضای ذیل ساخته شده
نفیرها، تخمدانها، رحم، محفل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پروپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اوام حرکت می کند. طرف رحم. این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود از بین می رود. تخمه اسپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکری اسپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینای محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد تخمه در رحم جابجا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه القا شده از راه محبل خارج می گردد. که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول. مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا عضا شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم. مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم. مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخمگذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا. مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11 و 12 را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
و تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟
نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
شکستم سرا تو نیکو بدار